أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره اساس و تعبدیه بود که مرحوم ناینی و بعد از ایشون هم عده‌ای دیگه از آقایون مطرح فرمودن. ایشون چهار معنا برای تعبدی و توسلی نقل کردن. معنی اولی که ایشان انجام دادن راجع به تعبدی به معنای مباشرت، یعنی اگر شک بکنیم که مباشرت شرط خودش باید انجام بده یا دیگری هم میتونه انجام بده یا میتونه نائب بگیره، دو فرض کرد، نائب جدا کرد، یکی تبرع متبرع، یکی نائب گرفتن شخص دیگه. فرض کنیم مثلا کفاره که میاد به انسان در ایام حج مثلا که باید یک گوسفند بکشه، آیا میتونه نائب بگیره یا نائب به جای اون گوسفند بکشه؟ دوم این که آیا شخصی دیگری مثلا شنید که این عملی انجام داده که باید گوسفند قربانی کنه، ایشون خودش برداشت گوسفندی رو تبرعا انجام داد، آیا با تبرع یا با استنابت یا با نیابت آیا این فعل ساقط میشه یا نه؟ اگر گفتیم ساقط میشه میشه توسلی، اگر گفتیم ساقط نمیشه میشه تعبدی. علی حال مرحوم ناینی متعرض شد. خب ما در خلال مطالب ایشان مطالب دیگه هم عرض کردیم که تقریبا بی ربط به کلام ایشان بود، اما خب چون در اصول خیلی تأثیر گذاره و دیدیم به این زودی ها شاد تو اصول به اونجا نرسیم، یه مقدار مطالبی رو خارجی عرض کردیم که در این جد لااقل پایدش بیشتر باشه. و اما اذا شک کما هو المقصود بالکلام، نخی ایشان بین استنابت و تبرع فرق گذاشتن. استنابت رو اگه گفتیم جایزه، دلیل آمد که در مورد استنابت جایزه، از قبیل مرجع این وجوب رو به وجوب تخییری گرفتن. مثلا به پسرش با آب بیار، بعدم گفت اشکال نداره میتونی نائب بگیری، این معناش وجوب تخییری است بین خودش و بین دیگری. عرض کردم این مطلبیشان قابل قبول نیست. و اگر مسئله تبرع بود اونجا به اطلاق و اشتراطه، یعنی اگه گفت میتونه شخص دیگری تبرعن، خودش این شخص دیگری بدون نائب گرفتن خودش بره آب بیاره، من به پسرم گفتم آب بیار، برادرش هم خودش آب بود، این اگر به اصطلاح گفت میتواند و درسته، این مرجعش به اشتراطه، یعنی مطلق و مشروطه. اگر گفتیم به این که ایشون باید آب بیاره ولو دیگری هم آورد، باید آب بیاره میشه مطلق. اگر گفتیم ایشون آب باید بیاره اما اگر دیگری آورد دیگه نمیخواد، مشروط میشه، بعدم آب میشه مشروط. مرجع این هم به واجب مطلق و مشروط. عرض کردیم این مرجعیت ها رو ما در امور اعتباری قبول نکردیم. حالا اذا شکه، بله بله، و یحصل شک و فیه من جهتین، اگر شک شد که درش ما باشد شرطیانه، از دو جهت، یکی تعیینی که تأخیر، این به لحاظ اولی یعنی استنابت، اگر استنابت جایز بود پس میشه تأخیر، اگر استنابت جایز نبود تعیین، پس یک شک به لحاظ تعیین و تأخیره. و عرض کردیم یه قاعده‌ای دارن که اگر شک بشه بین تعیین و تأخیر، یؤخذ به ما پیه احتمال و تعیین یا اساس و تعیین، اونی که تعیینه گرفته میشه، چون اگر تأخیر باشه خب انجام داده، تعیینم باشه انجام، یا به عبارت دیگر اینجا گاهی عبارت دیگر هم میارن، اگر شک کردیم مثلا بین این که تقلید اعلم یا مطلق مجتهد، یا مخیر بین مطلق مجتهد یا خصوص اعلم، میتونیم بگیم تقلید مجتهد صحیح است، این قید اعلم مشکوکه، اساس البراءه میشه، اساس البراءه عن تعیین، اینی که آقای نوشتن براءت جاری میشه این تأخیر، تأخیر رو تعبیر میکنن به براءت. و اگر گفتیم نه شک میکنیم احتیاط یا اشتغال جاری میشه بهش میگن تعیین. گاهی میگن که اگر شک کردیم بین تعیین و تخییر اخذ به مافی احتمال تعیین میکنیم. گاهی هم میگن اینجا مجرای اشتغاله، هر دو یکیه، تعبیر یکیه، تعبیر به هر دو یکیه، لکن خب دو جور تعبیر میان. پس از این جهت میشه تعیین و تخییر. و اما مسئله فعل متبرع، چون ایشون نظرش به اطلاق و اشتراط، اگر گفتیم به فعل متبرع ساقط میشه، برمیگرده به اشتراط به نظر ایشان. چرا؟ چون میگه آب بیار به شرطی کسی دیگه نیاره. اما اگر گفتیم اطلاق به این معنا که تو باید آب بیاری، کسی دیگه آب بیاره یا نیاره، تو آب بیاری. وقتی گفتم آب بیار، شما باید آب بیاری، یعنی باید کسی دیگه آب بیاره یا نیاره. فلذا دوران هم میشه دو نکته، یکی تعیین و تخییر، یکی اطلاق و اشتراط. و اساس تعیینیه و اطلاق، وقت اگه شک کردیم در اونجا اصل تعیینیت، یعنی این مراد از اصل همون اشتغال یا اخذ به مافی احتمال. و اطلاق یعنی اطلاق داره خطاب که آب بیار، چه دیگری آب بیاره چه نیاره. پس میشه تعبدی کما هو شأن فی بعده، شأنش اینطوره. لذا ظاهر الامر و مقتضی الاصل لفظی هو تعیین و اطلاق، یعنی خودش باید انجام بده، نمیتونه نائب بگیره و نمیتونه، و اگر شخص دیگری هم انجام داد ساقط نمیشه. فالاصل لفظی یقتضی التعبدیه به معنا عدم جواز الاستنابه و عدم سقوط به فعل الغیر. هذا اذا کان هناك اطلاق، اگر اطلاقی در بین باشه، اطلاق اقتضاش اینه. عرض کردیم دیگه، تکرارش دارن دیگه، خیلی لطفی نداشته باشه. در کفایه داره که اطلاق و صیغه یقتضی التعیین، چون تخییر خلاف قاعده از احتیاج داره. اولا عرض کردیم ما نحنفی ارجاعش به تعیین و تخییره که این ارجاع قبول نکرده. ثانیا عرض کردیم اینه که در کفایه آمده که اصل اطلاق صیغه اقتضای تعیین هم درست نیست، چون اطلاق اصطلاحا مقدمات حکمت میخواد. اصولا اگر گفت آب بیار تعیینه دیگه، و اصل لفظی هم نیست، ظهور هم نیست، قطعی است یعنی مطلب. چرا؟ چون تخییر او میخواد، تا او نیورد میشه تعیین. خیلی معونه مقدمات نمیخواد، مقدمات اطلاق در مقام بیان باشه، قرینه اینا نمیخواد، چیزی نمیخواد. همین که گفت آب بیار یعنی تعیین. اگه گفت آب بیار یا شربت بیار میشه تخییر. اگر لفظ یا رو به کار نبرد، حتی اگر در مواردی که ایشون میگه استنابت به جایزه، بازم تخییر نیست، چون سنخ وجوب تخییری با سنخ وجوب تعیینی فرق میکنه. از کنم یه مشکلاتی این کار چیه؟ این در این کتب اصولی ما من جمله همین، مثل کتاب آقای نایینی یا آقای خویی، یه فصلی رو در باب احکام نگذاشتن. عده از کتب اصول اهل سنت از قدیمشون، حتی این کتابی که بین زیدیه، خیلی کتاب بزرگه، قایه باید تولیم چی، اونجا هم یه فصلی داره احکام. در اون فصل احکام متعرض شدن حقیقت وجود تخییری و حقیقت وجود تعیینی. چون ما این شرح ندادیم، این مشکل این شده، این مطالب لابلای مطالب باید بیاریم، الا مستقلن این باید بابی قرار داده میشه. این ارجاعش به وجود تخییری قبول نشد، اطلاق هم اقتضای تعیین میکنه، این هم قبول نیست، اطلاق نمیخواد، مقدمات حکمت هم نمیخواد، اصل لفظی به معنای مفید زن هم نمیخواد. همین که گفت آب بیار، نه آب بیار دیگه، این که مثلا بره نان بیاره یا بره شربت میاره، علا خلاف بهش میگفتن برو آب بیار، چرا شربت آوردی؟ علا یا حالن این اصول اینقدر سابقا در ذهن علما بود که اصلا وضع جامعه رو، ذهنیت جامعه رو به هم میریزه. و اما اذا لم یکن، لم یکن یعنی اطلاق، ضمیر لم یکن به اطلاق، این لم یکن، لم یکن تام است، اگر موجود نبود لم یکن. آیه بحثی دارن آقای میگن لیسه تامه لیسه ناقصه، این اشکال کردن ادعای از اون که ما در لغت عرب لیسه تامه نداریم، لیس زید یعنی زید نیست نداریم، ولذا این لیسه ناقص تامه که آقایون میگن این درست نیست. البته ادعی از ادبا گفتن، از لغوی لیسه تامه رو گفتن، اما انصافا ظاهرا ثابت نباشه، عربی ثابت نباشه، لیث تامه رو بعضی از ادبا گفتن، اینکه اجماع باشه اتفاق باشه که نداریم، نه این روشن نیست. بعدم آقایون جواب دادن مراد ما لیث تامه مفاد لیث است، نه کلمه لیث. مثلا لم یکن، اینجا لم یکن مفاد لیث تامه است. لم یکن چون کانه تامه که داریم، کانه زیدون، لم یکن همین لم یکن اطلاق، این لم یکن اطلاقه. ولذا میگیم مفاد لیث تامه، نه خود لفظ لیث تامه. ممکنه لفظ لیث تامه نداشته باشیم، روشن شد، اما مفادش رو داریم. یکی همینجا و اما اذا لم یکن، این لم یکن مفاد لیث تامه است. و وصلت نوبت فعل اصل عملی فمقتضی الاصل یختلف به اختلاف جهت شک، یعنی شک ما در تعیین و تأخیر باشه یا اطلاق و اشتراط. اما من جهت شک به تعیین و تأخیر فعل اصل یختزی الاشتغال، از که میرین تعبیر کرد اشتغال، اشتغال یعنی تعیین، اصطلاح دیگه. اگر گفت براءت این تأخیر، یعنی براءت جاری میکنیم از این قید، آیا این قید معتبره؟ اعلمیت معتبر یا نه؟ هست عدم اعتباره، براءت از اعتبار قید. اگر براءت جاری شد این تأخیر، اگر اشتغال جاری شد تأخیر میشه تعیین. و عدم سقوط بالاستنابه الا ما هو الاقوى عندنا من اصل، من ان الاصل هو الاشتغال. دقت کردیم اقوى عندنا در مقابل قول کسانی که میگن اساط البراءه جاری میشه، این اقوى در مقابل اون قول، چون یه قول دیگه داریم که براءت جاری، چون تعیین شک میکنیم، در تعیین قید تعیین شک میکنیم، اساط البراءه جاری میشه، مثل شک در اجزاء نماز، شک در شرایط نماز، فهم نمیکنه. اگر در تعیین شک کردیم قولی هست به این که اساط البراءه جاری میشه، میشه تأخیر. قولی هست به این که اساط الاشتغال جاری میشه، میشه تعیین. من جهت دوران الامر بین تعیین و تأخیر کما حررناه فی محله. حالا من بعد یک توضیحاتی راجع به این مطالبی که ایشون فرموندن عرض میکنم. و اما من جهت شک فی الاطلاق و الاشتراط، اگر شک کردیم مطلقه، یعنی به فعل غیر ساقط نمیشه، به تبرع غیر ساقط نمیشه، یا مشترط شرط یعنی به تبرع غیر ساقط. عرض کردم این مطالب ایشون قبول ندارم که الان مواضع من الامر و استنار میخونیم بخاطر اینکه آقایون بدونن. فل اصل عملی فی موارد دوران الامر بین الاطلاق و الاشتراط و این کان ینتج نتیجه الاشتراط، یعنی نتیجهش نتیجه اشتراطه، به علا عکس الاصل لرجوع شک فی الى شک فی تکلیف فی صورت فقدان شرط. ایشون از این راه وارد شدن، فقدان شرط یعنی متبرع انجام داد انجام نداد، شک میکنیم، یعنی ببخشید متبرع انجام داد، آیا ایشان تکلیف دارن برای اجری میشه. صورت شک فی تکلیف ولی اصلا البراءت عنه که شک فی وجوب الحج عند عدم الاستطاعه و فرض شک فی اشتراط الوجوب بها. حالا خوب باز اقلن فرموندن این که حج مشترط است به استطاعت هو المشهور جدا بین اصحاب، یه عبارت شهید اول داره گفتن از اون عبارت ایشان در نمیاد، ولا مشهور و معروف بین اصحاب ما وجوب حج مشروط اصولا، یعنی وجوب حج مشروط است به استطاعت. خود این بنده شبهه دارم، عرض کردم در محل خدای ظاهرا وجوب حج هم مطلقه، لیکن چون مخالف جدا با مشهوره خیلی ابراز نمی کنیم، و الا به نظر ما ولذا اگر با شدت و با زحمت پیاده با خونه دل 3-4 سال طول کشید حج انجام داد، به نظر ما مجزیست و اگر بعدم استطاعت پیدا کرد لازم نیست بده، لیکن معروف و مشهور اینه. حالا من نمیخوام وارد بحث حج بشم. کشک فی وجوب الحج عند عدم الاستطاعه، این چون واجب مشروط اینطور لو فرض شک فی اشتراط الوجوب به اگر شک در شرط بشه، الا انه فی المقام لا یمکن ذلک، در اینجا بر نمیگردیم به اساس لان شک فی المقام راجع آن الى مرحله البقا، بقا یعنی سقوط تکلیف و مرحله سقوط به غیر از غیر، لا فی مرحله الجعل و سقوط. عرض کردم چند دفعه همین چند روزه چند بار عرض کردم، براءت و اشتغال به حسب رتبه اصلی در یک رتبه هن، رتبه شون یکیه، مثل استصحاب رتبهش مقدمه، اما براءت و اشتعال در یک رتبه. فرقشون هم اینه، اگر شک در تکلیف باشه براءت، شک در ثبوت تکلیف باشه براءت، شک در ثبوت تکلیف باشه اشتعال. الا رتبه هر دو یکیه، بعد منشأ شکش در ثبوت تکلیف یا در ثبوت تکلیف. ایشون میگه لعن الشک فی المقام راجعا الى مرحله البقا و سقوط تکلیف به فعل الغیر. آیا ساقط میشه؟ لا فی مرحله الجعل و ثبوت، در مرحله ثبوت تکلیف نیست. و مقتضی الاستصحاب، چون اینجا وجوب که بود استصحاب جای میکنه، بقا و تکلیف و عدم و سقوطی به فعل الغیر. ما استصحاب جاری میکنیم و میگیم که این فعل، این تکلیف به فعل غیر ساقط نمیشه. البته این استصحاب از قبیل استصحاب در شروط حکمی است که پیش ما جاری نمیشه، از اصولا این استصحاب درست نیست. حالا بعد از تو ما اول عبارت ایشون رو میخونیم، بعد خودمون یه مطالبی رو عرض میکنیم که انشالله تعالی مطالب روشن بشه. و ما قلنا من اساطیر البرای دوران هم بین اطلاق الاشتران ما هم فی مدارج الشک و الا ناحیت ثبوت، کما فی مثال الحج، اگر در ثبوت باشه، لا الا ناحیت البقا که ما فی المقام. حالا الاخر تمام الکلام. عرض کنم این مطالبی که ایشون فرمودن در اصل عملی و اصل لفظی. در اصل لفظی خب ما زیاد صحبت کردیم. اولا گفتیم این که میگن اطلاق صیغه یقتضی فلان، این مطلب درست نیست، احتیاج مقدمات حکمت نداره، این که خب گذشت. ثانیا این مطلب که اگر استناد جایز بود مرجعش به وجوب تخییر است، اینم درست نیست. وجوب تخییر خودش نه وجوبه، و تخییر شرعی رو که در لسان دلیله ارجاعش ندادیم به تخییر عقلی، کما اینکه از آقای خویی رحمه الله قاله اون هم قبول نکردیم. این مطالبی که تا اینجا ایشون فرمودن ناتمام مون در مسئله اصل عملی. من چند دفعه عرض کردم در اصول، اصولاً اصول قدیمی که اهل سنت داشتن بعدم تدریجاً در شیعه آمد، روی اصول عملی کارهای فنی که بعد ما کردیم نشده، اصولاً نشده کلاً کارهای عملی. و این سرش هم این بود که اینا غالباً این اصول رو در رتبه امارات می‌دیدن. نکته دقت کنید، مثلا اگر اساطیر البرایه جاری میکردن به این معنا بود که در واقع تکلیف نیست، در واقع تکلیف نیست. اساطیر البرایه عرض کردیم، مرحوم شیخ صدوق هم که به حدیث اطلاق تمسک میکنه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، مراد شیخ صدوق از این روایت مبارکه واقع اینه که آقای خویی اصرار دارن که حدیث اطلاق برگشتش به براءت خلاف ظاهره. اولا خود حق این است که این درست نیست، این کل شیء مطلق. اولا خب مرسل مرحوم شیخ صدوق مرسل نقل کرده، ثانیا ما جای دیگه این حدیث کلا نداریم، فعلا اصلا کلا این حدیث اطلاق نداریم. در کتاب امالی شیخ طوسی منفردن با یک سندی که اشکال داره، الاشیاء کلها مطلقه، اینه داریم، کل شیء مطلق نداریم. الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد علیه که فیها امر او نهی، اینه داریم، با سند در امالی شیخ طوسی هم آمده. و خود شیخ طوسی در تهذیب استفسار کتب فقه به این تمسک نکردن کل شیء. پس ما کلمه کل شیء مطلق حتی یرد فیها نهی نداریم. ایده از آقایون مثل مرحوم هاشم حسین و دیگران زیل این حدیث خیلی بحث کردن، از که این بحث ها به نظر ما به محلی بر نمیگرد، یعنی ظاهرا شاید تضییع آن باشه. علی حال این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان این نیست. نکته اساسی در این حدیث، اولا سند روشنی نداره، مصدر واضحی نداره، احتمال داره که در السنه قومی ها جاری بوده، این چرا احتمال داره، اما اینکه این سند داشته باشه یا مصدر داشته باشه. و بعدها ما ملتفت شدیم بعضی از مواردی که مرحوم صدوق از این قبیل آورده در مصادر زیدیه هست، اینه من تحقیق نکردم که در مصدر زیدیه چنین چیزی هست یا نه، در ایشون از مصادر زیدیه نه، حالا علتش چی بوده، جرانش چی بوده، حالا اون باشه شرحش باشه بر وقت دیگه. حالا به هر حال توی عده از مصادر از احادیث ایشان که ما پیدا نمی کردیم، تو مصادر زیدیه و حتی از امام صادق، من سرشون از امام صادق تو مصادر زیدی هم از امام صادق نقل شد و در مصادر امامیه فعلا نیامده. داریم ما، اینو من چند دفعه عرض کردم، احادیثی داریم که کلن از در مصادر زیدیه از ائمه ما نقل شده و احادیثی داریم که مصدرش کتابهای خودمونه، اما در نقلهایی که ما داریم، مثلا کتاب صفار، کتاب سعد بن عبدالله، کتاب مثلا نوادر الحکمه، مصدرش کتاب خودمونه، اما الان در کتابهای ما نیست. اینم هست ها، که در کتاب زیدیه دو جوره، یه جور احادیثی که مرسل عن رسول الله جای خودش، یه جور احادیثی از امام صادق هم میکنن به اسانید خودشون که ما هم سنده به شما واضح نیست. و منال از سابق مدارش جمع کردیم، یه مقداری هم داره که مثلا از کتاب برقی، از کتاب سعد بن عبدالله، الان در کتاب های ما نیست، اما زیدیه از کتاب برقی نقل کردن، زیدیه از کتاب نوادر الحکمه نقل کردن، اما الان در کتاب های ما نیست، اونا نقل کردن. حالا چرا در کتاب ما رو نمیدونیم، خودمونم خبر نداریم، اما هست در کتاب زیدیه دقیقا سعد بن عبدالله، احمد برقی و فرسون صفار، لکن و سند تماما شیعه است، مصدر هم شیعه است، هم سند شیعه است هم مصدر شیعه است، اما الان پیش ما وجود نداره. این داره، زیدیه هم داریم، در کتاب زیدیه داریم، و چون نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، این حالا در مزانش کجاست اون بحث دیگریه، مخصوصا زیدیه که با ایران مرتبط بوده، این زیدیه ایران، چون عرض کردم حکومت زیدیه اول تو ایران رسید، یعنی که میگن یمن اشتباه، یمن بعد از ایران شد، زیدیه در ایران در زمان امام هادی سال 250 به سلطه رسیدن، در یمن تقریبا 270، 20 سالی بعد از ایران. علی حال این یک مطلبی سال این مرحوم صدو اینو از کجا نقل کرده، اونی که الان در کتب اخیر ما بحث شده سر کلمه یرد، حتی یرد فیه نهیون کل شیء مطلق، حتی یرد فیه نهیون، یه مقدار سر کلمه یرد، آقای خوی میگه یرد یعنی یسل الیک، یرد یعنی یسل الیک، اما انصافش یرد یعنی از شارع وارد بشه، نه یسل الیک، تا شارع بگه، حتی یرد یعنی از شارع وارد بشه، شارع حکم کنه، نه اینکه یسل الیک، ایشون یرد رو معنی یسل گرفت. چرا؟ فایده شده، مرحله ابراز رسیده، مرحله آخه بعد از مرحله جعل، مرحله انزال کتب و ارسال، این مرحله شده، مرحله تنجز نرسیده، مرحله رسیدن ما به ما مرحله به اصطلاح تنجزه، به ما نرسیده، حالا هست. اشکال اخباری ها این بود که عده‌ای از احکام بیان نشده، هست اما بیان نشده، اصلا اشکال اخباری ها به براعت این بود دیگه که طبق اصول شیعه عده‌ای از احکام جعل شده و بیانم شده در کتاب مثلا امیرالمومنین موجوده، به ما نرسیده. اینها این یرد یعنی وارد شده باشه. علی حال نکته دوم که در این حدیث هست که باز آقایون توجه کمتر کردن، مطلق یعنی ظاهرا رفع شده، چون عرض کردم در کتب اهل سنت وقتی میخوان براءت رو جاری کنن، این دقت کنید، به معنای اینکه واقعا حکم نیست. خب این طبعا اخباری ها اشکال کرد، اشکال اخباری هم این بود، شما از کجا میگیریم واقعا حکم نیست، ممکن در کتاب موضوع موجود باشه، اشکال اخباری ها این بود. لذا از زمان وحید بهبهانی مسئله صورتش عوض شد، ظاهرا حکم نیست. الان براءت که مرحوم شیخ میگن که در کتاب ما آمده، این 300 سال اخیر براءت پیش ما یعنی ظاهرا حکم نیست، نه واقعا، اشکال اخباری ها بود، اینا عوضش کردن. شیخ هم همین راه رفته و الان هم در کتب اصول ما همینه، ظاهرا حکم نیست، ولی زا اینا مبتلا شدن به مشکلاتی که الان جاش اینجا ما باشیم و این تعبیر کل شیء مطلق ظاهرش اینه که واقعا حکم نیست، این با براءتی که الان ما میگیم نمیسازه، با براءت اگه با براءت هم بسازه، با براءت اهل سنت میسازه، نه با براءت ما. یک بحثی باز آقایون در اینجا کردن که مطلق رضایم به یک معنایی که با نفی حکم ظاهرم باشه، این مطالبشون ظاهرم مسمر ثمر نیست، درست به نتیجه نمیرسه، و اساسا آقایون کتاب فقیه نگاه نکردن، اصلا فقیه اینو در بابی ورده میخواد بگه این واقعا حلاله. هدف ایشان اینه، ایشون در بابی که ایشون آورده در مقام دقت کنید چی میخوام بگم، استظهار حکم واقعی میخواد بکنه. یه توجه نکن به خود عبارت صدا، چون نگاه نمیکنم غالبا قبل و بعد عبارت چیه. بله، وقت توجه نکردن به قبل و بعد عبارت این مشکلات درست میکنه. پس یک، یرب یعنی شارع حکم بکنه. دو، مطلق یعنی واقعا حلاله. و به هر دو تقدیر ربطی به براءتی که الان ما میگیم نداره.
بلا
یعنی هر چی رو که شاره، مثل اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، همه انواع حیوانات برای شما حلالن مگر اون چیزایی که ما بیان میکنیم. این واقعی است دیگه. ولذا اصالت الهل در شبهات حکمیه رو بعضیا واقعی گرفتن. مرحوم لاینی به این آیه تبع احل الله اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، عرض کنم چین آیه هم نداریم در تقریرات ناینی فواید، دو سه بار این آیه تکرار شده اوهل لکم ما فی الارض جمیعا. ما چین آیه در قرآن نداریم اوهل لکم ما فی الارض، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اشتباه فرموندن اوهل لکم، مثل حرمت علیکم الخواصم هم چه آیه در قرآن نداریم، هست توی مستند عراقی دیگران هست، حرمت علیکم در کتب هست، یا حرم علیهم الخبائث، حرمت علیکم الخبائث نداره. الان که به مکان از این که آیات رو جا به جا بگندم هست در کتب ما، الان لیست به عزیز یک مورد و مورد نیست، در این که پایداره فین لم تجدو ما هم در اول که پا بس ایزا اصلا بابی نداریم ما، فین لم تجدو ما هم ولم تجدو ما هم فین لم تجدو نداریم در قرآن. الان یا حالا این که به مکان از این آیاتی رو که در السنه علما اشتباه آمده یکی دوتا نداریم. بلا حالا باشه بعد از بحث ملاحظه کنیم خود رو واضح. حکم قبلی شکا کنیم واضحه، این راجع به این مطلب.
این معنی که بدون جعل شارع حکم نداریم، این نیاز به روایت داره، تا خدا جعلی نکرده باشه حکم نداریم دیگه.
خب اینا اساس الحصر همینطور میگفتن، گفتن ما بنده خدا هستیم، بنده حق نداره تصرف بکنه الا با اجازه. اساس الحصر با هم معنیش این بود. خب
همه چی ممنوعه
من اونجا که شبیه حق و طاعه، البته حق و طاعه که اخیرا که اصولا ما منجز نمیخوایم، همه چی منجزه تا ما مؤمن از عقاب داشته باشه. حق و طاعه مرجعش به اینه دیگه، یعنی خود مقام تشریع و ابراز پیغمبر کافی است دیگه، مقام تنجز نمیخواد. خب خیلی ظاهره قطعا، خیلی ظاهره. علی ای حال از این جور بحثا زیاد شده و مباحث و اصول به هم پاشیدگی پیدا کرده که انشالله امیدواریم درست. به هر حال بعد از وحید بهبهانی قدس الله نفسه و زکیه، مباحث و اصول عملیه تنقیح شد تدریجا، زیادم شد یک مقداری. و این در قبل اگر شما نگاه بکنید، حتی مثلا میگن اندنا روایت فلان و تعارض و اساط البرائه، دیگه از زمان مثل شیخ گفتن آقا اساط البرائه با اماره معارض نمیشه. این آمده این حرف را زدن دیگه، اینا در دو رتبه هستن، اصلا اساط البرائه نمیشه با روایت معارض باشه، استصحاب نمیشه با روایت معارض باشه الی آخری. این یک نوع مشکل در فقه اسلامی هست، اختصاص به اینجا نداره، یعنی اختصاص به از زمان وحید بهبهانی رو مسائل اصول عملیش کارهای خوبی شده، انصافا هم کار خوبیه، لکن خب باید خیلی کار بشه. ما عرض کردیم در این مباحث مثلا مرحوم شیخ آخر استصحاب تعارض الاصول داره، خود تعارض الاصول رو در آخر استصحاب آورده ایشان قبل از بحث تعادل و ترجیح یا ترجیح یا تراجیح، در اونجا ایشون باب تعارض اصول. ما عرض کردیم اصولا اصول تعارض ندارن، یکی از اشتباهات اینه، اصلا اصولش البته ما تعارض روایت هم قبول نکردیم، تعارض اخبار هم قبول نکردیم، چون تعارض رو عرض کردیم در باب اخبار مبنی است بر حجیت تعبدی، چون ما حجیت تعبدی رو قبول نکردیم. باید وسوق پیدا بشه، دو وسوق معارضه هم پیدا نمیشه، ممکن نیست دو وسوق معارضه هم پیدا. لذا اونجا عرض کردیم بهترین تعبیر اختلاف الاخباره، یعنی مطلبی رو که در قرن دوم امثال یونس بن عبدالرحمن مطرح کردن همون درسته، کتاب ایشان اختلاف الحدیث یا علل الحدیثه. لذا عرض کردیم اگر بحث رو اختلاف حدیث بگیریم، بحث تعارض با تمام اهمیتش ارجاعش به مباحث حدیث شناسی بشه. اما اگر تعارض گرفتیم و حجیت و اینکه خبر باحث حجته، ارجاعش به مسئله اصولی میشه. اگر تعارض گفتیم میشه مسئله اصولی، اگر اختلاف الاخبار گفتیم میشه مسئله که راجع به درایت الحدیث. و لذا خود کتابی مثل عبدالرحمن دو اسم داره، علل الحدیث یعنی بیماری های حدیث، مشکلات حدیث و اختلاف الحدیث. این تعارض اصطلاحی است که بعدی ها اهل سنت در خود کتاب رساله شافعی هم که در آخر قرن دومه هر دو عبارت رو آورده، هم اختلاف الحدیث داره هم علل الحدیث داره. ترمذی در آخر کتابش علل الحدیث داره، اصلا بابی رو با عنوان آخر کتاب سید سنن ترمذی علل الحدیثه و ما این رو قبول کردیم اختلاف الحدیث. این توضیحاتش در بحث تعارض گذشت. در اصول هم همینطوره، کارهایی که در اصول شده. اولا عرض کردیم مایز اساسی ما بین اصول و امارات این است، اگر شما تعامل با متن واقع کردین این جزء امارات، اگر تعامل با صور ذهنیه خودتون کردین اصوله. چون آقای این شرح ها رو ندادن ما مجبور اینجا یک کمی شرح بدیم، حالا اقلا چون من نیست تاخیر ها بی زود یا به استصحاب برسیم که اقلا واضح بشه مطلب. خوب دقت کنید، در حقیقت اصول تعامل با صور ذهنیه ایست که شما دارین، اون صورت ذهنیه که دارین باش چطور برخورد کنید، این یک نکته. ثانیاً اصول چون واقعی رو، چون در اصول عملیه اصل موضوع شکه، یه عبارت شده تصادم با اینکه آزیا غالبا با من اون نایین مخالفت بکنه اینجا با هم موافقن، مرحوم آقای آزیا میفرمان اصول عملیه موضوعشون جهله اما امارات موردشون جهله. خیلی تعبیر لطیفیه، اصول عملیه موضوعشون جهله، یعنی موضوع اصول عملیه فرض اول این که شما نمیدانید، اصلا فرض اولیه این که نمیدانید، در ظرف جهل میاد. ولذا در امارات عرض کردیم جهل معنا نداره، اما در باب اصول جهل به اون معنی که خاص خودش، اما در باب اصول جهل معنا داره، چون مفروض این که جهل داریم واقع نمیدونیم. شما جهل دارید، وقتی جهل داشته باشین روشن. اون وقت در باب اصول وقتی میخواد در صورت جهل جهل بکنه، قوام اصلیش به لحاظه، چون که در حوزه های ما متعارف الان که رسائل میخونیم، در رسائل میگه که الاصل ما لوح زد فی الحال تا سابقه املا. ببینید در باب استصحاب نمیگه اما لها حال سابقه، لوح زد لحاظ شده حالت. لذا ظاهر عبارت شیخ در اول رسائل در استصحاب لحاظ هست، در اون سه تا اصلیه لحاظ نیست، یعنی در براءت و اشتغال و تخییر اگر تخییر قبول بکن، چون ادعای از آن بعد از شیخ تخییر قبول نکرد، اون اصل عملی قبول نکرد، ما قبول کردیم. علی حال در اونجا لحاظ نکرده و ما عرض کردیم این هم خودش یکی از مشکلات کاره. اصولا در اصول لحاظ رکن اساسیه. دیگه وقت گذشت، میخوام شرزم خیلی از وقت خارج میشیم، فردا این مطلب شرم که تمام این مطالب ناینی انشاءالله روشن بشه.